صدا می زدن. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. می شود شبخوانی ماه رجب را بشنوید. می شود شبخوانی ماه رجب را بشنوید. گریه گلهای مست نیمه شب را بشنوید. پشت دیوار بلند تاک ها بنشین خموش تا که ساقی نامه بنت العنب را بشنوی. مست باید در مفاتیح الجنان هم بنگری تا در این ماه خدا سر ادب را بشنوی. در سماع رنگ رنگ باغ باید بنگری تا خروش العجب ثم العجب را بشنوی. پیش رویت باد می آشوبد این تقویم را تا ورق گردانی ماه رجب را بشنوی. گوش کن، بانگ شباهنگ است بین کاج‌ها تا که از هر برگ ذکری مستحب را بشنوی. سلام میکنم به روی ماهتون، به دلهای بهاریتون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون، خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. انشاءالله این روزها و شبهای ماه رجب برای هممون پر خیر و برکت باشه. حاجای نظری منفرد، سلام علیکم و رحمت الله. شما هم خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. در خدمت بینندگان محترم و شنوندگان هم سلام عرض میکنم و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
منم خوبم خدا رو شکر. انشاءالله حال دوستان عزیزمون هم خوب باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و خدمت بیننده های عزیزمون. از لطف و محبت همتون صمیمانه سپاسگزارم. میدونم شما هم منتظر و مترصد هستید ببینید که امروز حاجای نظری منفرد عزیزمون برای ما چی برمغان آوردن. ما خدمت شما هستیم و بحث شما رو با دل و جان خواهیم شنید انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
لعنت خدا تعالی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. ما در آستانه شهادت هفتمین امام و حجت خدا حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه هستیم. جای شریعتی من مناسب میبینم اگر قرار است مطلبی مطرح بشه از آقا موسی بن جعفر مطرح بکنیم.
خیلی هم خوب.
من یکی از فرمایشات حکیمانه حضرت کاظم علیه السلام رو انتخاب کردم که بسیار برای زندگی امروز ما نقش محوری داره و خیلی کارسازه.
چی از این بهتر؟
تحت عنوان مدیریت زمان و مدیریت عمر
که نوعاً ازش غافلی متاسفانه.
انسان چطور این عمر رو مدیریت کن؟ همه چیز رو با عمر می شود پیدا کرد، اما با هیچ چیزی عمر و وقت رو نمی شود پیدا کرد. آقا حضرت سجاد علیه السلام می فرماید که پول رو که انسان هزینه می کنه با وقت باز پول رو تحصیل می کنه، ولی عمر رو لا یرده هوشه. عمر رو هیچ چیزی بر
نمی گردونه.
ما باید زمان رو مدیریت کنیم. مدیریت زمان متاسفانه مورد توجه کمتر قرار گرفته برخی از افراد رو ما از دوستان خودمون گاهی برخورد میکنیم، میگن فلانی ما وقت کم میاریم، ما به کارهامون نمیرسیم. و اگر چه خوب بود هفته از 7 روز میشد 10 روز.
آره
که ما به کارهامون برسیم.
آره وقت کم میاره آدم وقته.
برخی از افراد نقطه مقابل میگن چرا هفته تمام نمیشه،
کش میاد،
چرا طولانی شو؟
بله.
چرا زمان دیر میگذره؟ هم اون دسته اول و همین دسته دوم به خاطر این که زندگی رو و زمان رو و عمر رو مدیریت نکرد. اگر انسان زمان رو مدیریت بکند و زمان رو خوب تقسیم بکند و هر کاری رو در جای خودش و مناسب خودش انجام بده، نه وقت کم میاره نه وقت زیاد میاره. این به خاطر این کسی که مدیریت ما نکردیم زمان رو، باید زمان رو ما مدیریت بکنیم. عرض کردم این نقش محوری داره در زندگی ما، بایستی انسان زمان رو مدیریت بکنه تا هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. امام کاظم سلام الله علیه در این رابطه یک حدیثی رو دارن راجع به بخش بخش کردن زمان، که هر کاری رو انسان در جای خودش انجام بده، وقتی در جای خودش انجام داد منضبط هم باشه، به همه کارهاش برسه، چون ما کارها و مشاغل فراوانی داریم، هم باید هزینه‌های زندگی رو تامین بکنیم، هم باید کنار فرزندان و اهل و عیال باشیم، هم باید با دوستان ارتباط داشته باشیم. گاهی هست که انسان تحصیل میکنه، باید هم به درس و بحث و خوندن برسه،
کارهای خودش برسه،
کارهای دیگری هم تو زندگی انسان هست. بنابراین لازمه که انسان زمان رو در زندگی مدیریت بکنه. امام کاظم علیه السلام در این راستا میفرماید اجتهدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات. تلاش کنید، اجتهدوا تلاش کنید، یعنی کوشش کنید که زمان رو و عمر رو به 4 بخش تقسیم کنید، به 4 بخش.
بله.
ساعتا لمناجات الله، یه بخش رو بگذارید برای ارتباط با خدا. اینو من توضیح عرض میکنم خدمت بینندگان محترم، حضرت نفرمودن چقدر رو بگذارید، این در روایات دیگه بیان شده. یک وقت انسان حال داره مستحبات رو هم انجام میده، یه وقت حال نداره به همون واجبات بسنده میکنه. یه بیانی داره آقا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد ان للقلوب اقبالا و ادبارا. انسان گاهی قلبش اقبال داره، اقبال داره یعنی حال داره،
کشش داره،
کشش داره.
بله.
وقتی کشش داره مستحبات رو به جا بیار. شب جمعه است میخوای دعای کمیل رو بخونی، بنشین از اول دعای کمیل تا آخر دعای کمیل رو بخون. یه وقت حال نداری 2 سطرش رو بخون. نگفتن همه دعای کمیل واجب نیست، همه دعای کمیل رو انسان بخون. نباید انسان عبادت رو به نفس تحمیل بکنه تا از عبادت زده بشه. انسان باید نشاط داشته باشه در عبادت،
مشتاق باشی.
ما یک بابی رو مرحوم صاحب وسائل در وسائل شیعه، اول وسائل شیعه قبل از آنی که وارد کتاب طهارت بشه، ابواب و مقدمات العبادات، اونجا یه بابی داره ایشون تحت عنوان باب الاقتصاد فی العباده. انسان در عبادت هم باید میانه رو باشه. بعضی از افراد کاری میکنن که یه عده‌ای رو از عبادت زده میکنن. انسان باید نشاط عبادتی داشته باشه. خب نماز شب چیز خوبی هست، خیلی چیز خوبی هست، اما خدا واجب نکرد. یه خط قرمزی ما داریم، اون نمازهای واجب 17 رکعت در شبانه روز
که در همه احوال باید
خونده بشه، اما بقیه مستحبات رو انسان حال داشته باشه. البته نماز شب مستحب مؤکده، خیلی خوبه، سایر نوافل، نافله صبح، نافله مغرب، نافله عشاء، اما خدا اینها رو واجب نکرد. ان الله عز وجل در حدیثی هست کما یحب ان یؤخذ به عزائمه یحب ان یؤخذ به رخصه. معنای حدیث این هست خدای متعال همینطوری که دوست داره واجباتشو انسان محرماتشو احترام بگذاره عمل بکنه، اونجایی هم که رخصت داده دوست داره به اونام عمل بشه به رخصت ها عمل بشه. امام صادق علیه السلام میفرماد که من کودک بودم همراه پدرم به حج رفته بودم، فضای مکه فضای گرمی هست و طواف میکردم، کودک بودم، پیشانیم عرق کرده بود، پدرم حضرت باقر یه نگاهی به من کردن، فرمودن که پسرم خب چرا اینطور میکنی؟ گفتم بابا طواف میکنم. فرمودن پسرم ان الله عز و جل خدا وقتی یه بنده رو که دوست داشته باشه قلیل عمل رو، عمل اندک رو ازش قبول میکنه. خودت رو به زحمت نینداز. عرض کردم اون خط قرمز محفوظ، اما جدای از اون انسان نسبت مستحبات آزاده. پس این که حضرت میفرماید یه بخشی از عمر رو بگذارید برای مناجات با خدا، این بخشی از عمر در اختیار انسانه، حال داشته باشه بیشتر، حال نداشته باشه بسنده کند به همون مقدار واجب.
خیلی خوب،
این یک بخش
اول.
و ساعتن لامر المعاش، یک بخشی از عمر رو انسان باید بگذاره برای به دست آوردن هزینه های زندگی. این خودش یک مسئله گسترده است. هزینه های زندگی گاهی انسان کار یدوی میکنه، با دست کار میکنه، صنعتگره، کارها و حرفه های مختلف. یک کسی تدریس میکنه، یک کسی پزشک کار پزشکی میکنه، از این راه تحصیل میکنه، یک کسی راننده است، یک کسی فوتبال میکنه، فوتبالیسته، ورزشکاره، توجه فرمودید؟
بله. و امثال هر کسی با هر کسب و کاری داره.
خداوند متعال انسان بیکار رو دوست نداره. این که برخی از افراد تو زندگی میگن ما وقت زیاد میاریم چرا وقت تمام نمیشه، بیکاری این حالت رو برای انسان پدید میاره. انسان باید شاغل باشه تو زندگی. انسان باید از فرصت استفاده بکنه. من گاهی بودم در حتی کشورهای خارجی، آقا مشاهده کردم و جای شریعتی دیدم سوار بر آندرگراند که میشن، قطار زیر زمین،
بله، مترو،
مترو در حقیقت، دیدم که تو مترو مشغوله کتاب خوندن. از این فرصتی که هست
نهایت استفاده،
کتابای پالتویی هست، یا روزنامه میخونن یا کتاب میخونن. به هر حال انسان نباید عمرش رو به هدر بده. پیغمبر خدا فرمود ان الله عز و جل لا يحب الشاب الفارغ، خدا جوان بیکار رو دوست
نداره،
نمیداره. کار انسان نداره، کتاب بخونه، درس بخونه، به علمش افزوده بشه. چرا انسان خودش رو بیکار؟ اون وقت بیکاری آسیب‌هایی به انسان میرسونه، انسان رو گرفتار افسردگی میکنه. باید انسان مشغول باشه. بنابراین و ساعتن لامر المعاش، باید مدیریت. حالا در امر معاش بعضی ها خیلی زیاده روی میکنن،
فقط دارن کار میکنن.
یکی از دوستان من به من میگفت که اینو چون گفته میگم،
بله،
گفت فلانی من بچه هام رو نه صبح میبینم نه شب. صبح نماز صبح هم رو که میخوانم قبل از آفتاب از منزل آمدم بیرون را خوابم، آخر شب هم که بر میگردم
بازم اونا خوابه،
اونها خواب رفته.
این خیلی بده.
اینطور خودم مشغول کرد. آدم متمکنی هم، گفتم خب برای چی انسان اینقدر تلاش بکنه؟ یک وقتی رو انسان باید مدیریت بکنه، برای کار بگذاره. خانواده، اهل، عیال، فرزند نیاز به محبت داره، میخواد پدر رو ببینه، میخواد در آغوش پدر باشه، کودک تو خانه محبت میخواد ببینه. اینو انسان باید وقت براش بگذاره. انسان همه یه وقتشو بگذاره سر کار. و اتفاقا در کتاب المتاجر، کتاب المتاجر کتاب معامله،
بله،
برخی از یک نوع متاجر، متاجر مکروهه در آداب
تجارت در
تجارت مشروعه. آن این است که شخصی بیاد مغازه‌شو صبح زودتر از همه باز بکنه و شب ببنده دیرتر از همه.
آها، زودتر از همه باز کنی آخر از همه ببندی.
این دو تا انگیزه میشه. یه وقت برای کار را اندازی مردمه
که هیچ،
خوبه. یه وقت برای حرص ماله، این مذمومه، میخواد پول بیشتری به دست.
این خوب نیست.
یعنی انسان باید مدیریت بکنه، حتی زمان کار و تلاش رو باید مدیریت بکنه، و اگر مدیریت نکند به بدن خودش آسیب میزنه. یعنی این بدن هم یه حقی داره بر ما، این بدن مال ما که نیست که ما هر چی میشه ازش کار بکشیم. ما در آیه شریفه میخونیم انا لله، ما مال خدا هستیم. باید از این بدن به تناسب قدرت و توان و مقدار متناسب و متعارفی که یک کسی کار میکنه باید انسان ازش کار بکشه. این هم نسبت به کار و
امرار معاش در واقع.
این شد چند بخش آقای؟
دو بخش. بخش سوم.
بخش اول بندگی و عبادت، بخش دوم کار و تلاش، بخش سوم و ساعتا لمعاشرت الاخوان. انسان یه موجود اجتماعی است، ما تنها که نمیتونیم زندگی بکنیم. اسلام با روحانیت مخالف.
بله.
انسان بره صومعه نشین بشه، غار نشین بشه، جدا بشه از جامعه، به چه درد میخوره؟ انسان با تو جامعه باشه، نفعش به جامعه برسه، نفع از جامعه ببره
و حضورش مؤثر باشه در جامعه.
مؤثر باشه تو جامعه. انسان موجودیست مدنی، یا به تب یا به استراف. تو بحثای فلسفی این هست، یا مدنی به تب، یعنی طبیعت انسان این است که
اجتماعی
باشه، یا اضطرار او رو وادار کرده اجتماعی باشه. چون بنده و شما نیاز به استاد داریم، نیاز به پزشک داریم،
بله،
نیاز به منزل داریم، نیاز به لباس داریم، نیاز به خوراک داریم، همه اینا نیازهای ماست و این نمی شود الا در زندگی
اجتماعی.
خب در این زندگی اجتماعی بعضی ها افراطی هستند، بعضی ها تفریطی. تو زندگی اجتماعی بعضی آقا اصلا با افراد اونس نمی گیره، همیشه عبوسن قمتری را هستن.
آره، دوست دارن منزوی باشن،
منزوی باشن، و معمولا این افراد دوست دارن افسردگی میشن. پیغمبر خدا شنیدن که یکی از اصحاب تصمیم گرفته از خانه و زندگی و همه چیز جدا بشه، بره توی کوهی اونجا عبادت بکنه. متوجه شد، حالا از طریق زنها این خبر رسیده بود پیامبر، غضب کرد رسول خدا، رفتن منبر، آثار غضب در چهرهشون نمایان شده بود. فرمود من پیامبر شما هستم، من گاهی پیش شما هستم، گاهی هم تو خانوادم پیش خانوادم هستم، یک روز روزه میگیرم، یک روز افطار میکنم. این معنا نداره که شما جدا بشید از اجتماع. قل من حرم از زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. چرا انسان بر خودش حرام بکنه این چیزها رو؟ تو اجتماع باشید، به درد دیگران بخورید، دستی از دیگران بگیرید، کمکی به دیگران بکنید، بهره ای از دیگران ببرید، بهره علمی ببرید. بنابراین مصاحبت جزء مسائل زندگی انسانه، منتها باید انسان مدیریت بکنه مصاحبت رو و رفاقت رو.
بله، که باز اینجا هم دوچار افراط و تفرید
نشه. دوچار افراط و تفرید. ملاحظه کردید گاهی برخی از افراد و انسان میبینه، خصوصا جوانهای عزیز، هیچ اهمیتی به خانواده و زندگی نمیدن، همش با رفیق سر میکنه.
به اصطلاح میگن رفیق بازن اینا،
تا پاسی از شب بیرون هستن، وقتی میان منزل پدر و مادر خوابیده، صبح هم پدر و مادر بلند میشه میرن دنبال کارشون، هنوز خواب هستن.
این خوب نیست.
یعنی این حد افراط در مصاحبت، و اون گوشه نشینی و انزوا، اونم خوب نیست. انسان باید حد وسط، باید مصاحبت داشته باشه. منتها امام کاظم سلام الله علیه میفرماید این مصاحبت با چه کسی انسان مصاحبت بکنه، با چه افرادی انسان نشست و برخاست بکنه،
با کی دوست بشه.
باید جوانهای عزیز ما در آغاز جوانی این کتابهایی که راجع به آیین دوستیابی هست این کتابها رو بخونن. ما در اسلام خدا میدونه چقدر روایاتی وارد شده که وقتی میخواید دوست بگیرید این دوست چه ویژگی هایی بایستی داشته باشه، چه خصوصیاتی باید داشته. باید دوست انسان به انسان نفع برسونه. گاهی یک دوست انسان رو به اوج میرسونه و گاهی یک دوست انسان رو به زمین میزنه، تباه میکنه برای همیشه.
خدا نیاره برای کسی.
متاسفانه بعضی از این افرادی که دچار مواد مخدر شدن، اینا دوست ناباب ترغیبشون کرده و روزگارشون رو تباه کرد. حالا امام کاظم علیه السلام معیارها رو نشان داده، میفرماید و ساعتن لمعاشرت الاخوان، یک بخشی از عمر رو مدیریت کنید، بگذارید برای معاشرت دوستانتون، منتها با این ویژگی ها و ثقات الذین یعرفونکم عیوبکم، دوستانی که مورد وثوق هستند، مورد اطمینان هستند، انگوش میگذارن روی عیبهای شما، نقصهای شما، نه میان مردم که آبروی شما رو ببرن. خصوصی میگه عزیزم برادرم این ضعف شماست. حضرت عسکری میفرماید اگر کسی در ملأ، در میان جامعه، در پیش چشم مردم یک کسی رو عیبش رو بگوید، اینو خرابش کرد. عیب کسی رو میخواید بگید، در پنهانی به خودش میگید من وعز اخاه و سرن فقط زانه و من وعزه و علانیتن فقط شانه. این دستور اسلامه که انسان کسی رو میخواد پند بده
در جمع زایش نکنه
بله. خصوصی بهش بگید. و اون کسی هم که میبینه رفیقش رفیق مخلصی است، روی دلسوزی به او میگوید که این ضعف رو من در تو میبینم، المؤمنو چی؟
مرآت
المؤمن، باید بپذیره. من یه شعر زیباییست بخونم. آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه بشکستن
خطاست.
برادر مؤمن انسان آینه انسانه. اگر روی اخلاص ضعف انسان رو گفت، دوست رو نباید انسان بهش نکوهش بکنه و اون رو توبیخ بکنه، خود رو انسان بایستی
اصلاح بکنه.
این ویژگی اول. و ثقات الذین یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن، خیرخواه شما باشن، اخلاص داشته باشن. بشن گاهی ممکن است یک کسی بیاد یک کسی رو پند بده اما میخواد از بین ببردش. اظهار صداقت هم میکند اما
پس پرده یه چیز دیگه است،
حسوده، کینه داره، منتها در قالب رفاقت میاد. خیلی اتفاق افتاده در تاریخ، افرادی آمدن از راه دوستی وارد شدن، دشمن بودن برای که مال طرف رو از بین ببرن،
آبروی طرف رو از بین ببرن،
موقعیت طرف رو از بین ببرن، تباهش بکنن طرف. با کسی انسان باید دوست بکنه که او رو بیازماید، ببینه او اخلاص داشته باشه. چطور بیازماید؟ آقا انسان میبینه پشت سرم که میره میشنوه از اون میبینه خوبی انسان میگه، میگه آدم خوبی. در یه حدیث دیگری وارد شده که با کسی رفاقت بکنید که از علمش بهره ببرید، از تعهدش بهره ببرید، از دیانتش بهره ببرید،
از اخلاقش بهره ببرید.
این سه تا
ویژگی
راجع به تقسیم عمر. پس بخش سوم عمر رو انسان مدیریت بکنه برای مصاحبت، اما نه مصاحبتی که افراطی باشه، نه تفریطی، نه منزوی به طور کامل، و نه تمام وقت رو بگذاره برای مصاحبت با دیگران، دنبال کسب و کار و عبادت و اینها نرمه.
بسیار خوب. پس بخش اول شد عبادت و طاعت خداوند متعال، بخش دوم شد امرار معاش و کسب و کار، و بخش سوم معاشرت با دوستان و اخوان.
خب بخش من بخش چهارم وقت داریم عرض بکنم؟
بله بفرمایید.
بخش چهارم و ساعتن للذاتکم فی غیر محرم. یک بخشی از عمر انسان باید مدیریت بکنه. انسان خواب میخواد، خوراک میخواد،
تفریح میخواد،
تفریح میخواد. اگر نباشه نمیتونه زندگی بکنه. بعضی خوابو بر خودشون حرام میکنن، افراطی میشن. غذا رو بر خودشون حرام میکنن، افراطی. گاهی هم تفریطی میشن، همش خواب. یه کسی میگه آقا من در شبانه روز یک مرتبه غذا میخورم. گفتم خوشو به حال تو. خب از اولی که بیدار میشم میخورم تا وقتی که میخوام بخوابم. اینطور نباشه انسان. انسان نیاز به لذت داره، لذت رو هم باید نه افراط درش بکنه نه تفریح. آه هر روز من میخوام برم تفریح. خب پس کی به زندگی میرسی؟ کی به هزینه های زندگی میرسی؟ کی به کسب و کار میرسی؟ کی به عبادت میرسی؟ همش تفریح نه. و ساعتا للذات کن فی غیر محرم. یه زیلی داره این حدیث حضرت کاظم علیه السلام، اینه زیل خیلی زیباست.
بله بفرمایید.
برخی تصور میکنن اسلام با لذت مخالف. اسلام با رفتن گردش، دیدن سبزه تو فصل بهار مخالفه. نه اینطور نیست. اسلام با فساد مخالفه. ان الله لا يحب الفساد، لا يحب المفسدين، و من الناس من يعجب كقوله في الحیات الدنيا و يشهد الله على ما في قلبه و هو اشد الخصام اذا تولى في الارض سعى ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل والله لا يحب الفساد. خدا فساد رو دوست نداره، خدا کار خلاف رو دوست نداره، اما با تفریح اسلام مخالف نیست. ذیل حدیث من بخوانم چقدر زیباست. حضرت میفرماید و ساعتا للذاتکم فی غیر محرم. یک بخشی از عمر رو بگذارید برای لذات، اما لذت غیر محرم. به هذه الساعه تقدرون علی الثلاث ساعات. این ساعت لذته که به شما انرژی میده بتونی عبادت بکنی، انرژی میده بتونی کار بکنی، انرژی میده بتونی مصاحبت با افراد بکنی. پس در یک جمله اگر از ما سوال بکنن آیا در اسلام تفریح هست، میگویم آری تفریح هست، لذت بردن هست، آری هست. عرض کردم اسلام دین روحانیت نیست، انسان دست از همه چیز بکشه. شاهدش همین فرمایش حضرت کاظم علیه السلام. حضرت میفرماید یه بخشو بذارید برای لذت، بعد میفرماید اصلا لذت تو زندگی نقش محوری داره.
اینه که توانایی میده،
اینه که توانایی برای انسان ایجاد میکنه که بتونه به کارهای دیگرش برسه. این انسان باید مدیریت بکنه. به این چهار بخش حضرت تقسیم کردم. من نمیدونم دیگه چیزی باقی نمیمونه ظاهرا.
بله بله خیلی هم خوب.
یعنی حدیث جامع و کاملی است که انسان بیاد عمر رو تقسیم بکنه، هر چیزی رو در جای خودش قرار بده. وقتی هر چیزی در جای خودش قرار گرفت همه چیز درست خواهد شد.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی نکات خوبی بود، مخصوصا حالا که سال جدید رو آغاز کردیم. ان شاء الله بتونیم با مدیریت زمان از تمام وقتامون، از تمام روزها و شبهامون استفاده بکنیم و همینطور همین روزهای پایانی ماه رجب و ماه شعبان رو در پیش داریم، ماه مبارک رمضان رو در پیش داریم. ان شاء الله بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از ساعات عمرمون ببریم. خیلی ممنون، متشکرم. حسن انتخابتون جای تحسین داشت. این روایت نورانی امام کاظم علیه السلام که پس فردا سال روز شهادت اون حضرت هست و خوش به حال همه اونهایی که عازم کاظمین هستن، حتما ما رو هم دعا بکنند و ما هم انشالله دعا گوشون خواهیم بود. امروز دوستانم صفحه 285 رو تلاوت خواهند کرد، آیات 28 تا 38 سوره مبارکه اسراء رو تلاوت بکنیم. انشالله برمیگردیم در بخش دوم همراهتون خواهیم بود. خواهش میکنم که بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما ستاره 162 ستاره 431 مربع این کد دستوری هست که میتونید شماره گیری بکنید و در جشنواره نوروزی برنامه های سیما به برنامه سمت خدا به عنوان بهترین برنامه گفتگو محور خودتون رای بدید و قبلا رای دادید و همیشه لطف و محبت شما شامل حال ما شده ولی خب حالا این جشنواره هست و انشالله باز هم آرای شما باعث دلگرمی ماست و مهمتر از همه این که دعا بکنید در این مسیر بسیار سخت و پر فراز و نشیب انشالله هممون ثابت قدم باشیم اشاره قرآنی رو حاج آقای نظری بفرمایند و انشالله در ادامه از شهید محمد باقر صدر بشنویم
این آیاتی که تلاوت شد این آیات حکمت‌های قرآنی است خداوند متعال بعد از این آیات که حدود اکثر از 10 تا حکمت اینجا ذکر شده ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتق ادم ملوم مدهورا و به ادامهش لا تقرب و مال الیتیم لا تقرب و زنا انهو کان فاحشتن و سا از سبیلا لا تقتلو اولادکم خشیت املاق نهنو نرزوکم و ایا اینا حکمت های خداییست آخرش خدای متعال فرمد ذالکم ما اوحا الیک ربک من الحکمه قرآن کتاب حکمته این حکمت ها رو یه بخش شما در آیه شریعتی در این سوره اسراء میبینید که الان تلاوت شد یه بخشش رو در سوره لقمان میبینید ولقد آتینا لقمان الحکمه یه بخشش رو در آخر سوره مبارکه فرقان میبینید و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اونجا بیشتر از 10 تا حکمت های قرآنی ذکر انسان قرآن رو بخواد ببینه واقعا حکمت های قرآنی زنده است مال امروزه همین آیه که تلاوت شد ولا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک، یعنی خودت رو در تنگنا قرار نده، نه افراطیش و نه تفریطی. انسان باید معتدل باشه تو زندگی تا بتونه تو زندگی حرکت بکنه. پیامبر دستاتو به گردنت قول نکن، اینطور باز نکن. یه کسی به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا این آیه که میفرماید عرض میشود که انفراج به انفاق، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولن یقتروا و کان بین ذلک قواما، که اینم راجع به اعتداله. آقا این معنیش چیه؟ فرمود انسان اینطوری نبایستی باشه، اینطوری هم نبایستی باشه. یعنی تمام اموالشو بیاد بده در راه خدا، بعضی این کارو میکنن، زن و بچه‌شون محتاجه.
بله.
اونها رو گرفتار میکنه. این درست نیست. انسان صفت دستش هم ببنده، هیچ خیرش به دیگران نرسه.
این هم درست نیست.
خب ببینید، عقل اینو میپسنده. عقل میگه انسان بایستی، نه اون افراطی، اینم تفریطی.
باید مقتصد بود.
مقتصد باید باشه. اون فرمایش آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه متقین هست. منطقه هم الصواب، ملبسه هم الاقتصاد. انسان تو لباس هم همینطور باید متوسط باشه. برخی از افراد گاهی زیاده روی میکنند، یه لباس های خیلی سنگین قیمتی رو میخرند. خب این انسان میتونه تقسیم بکنه، یک آری و برهنه رو بپوشانه با کمک این.
بله.
توجه کردید. و بعضی هم به اصطلاح هرچی دارن در راه خدا میدن و برای خودشون مشکل ایجاد میکنن. این آیات و آیات بعدش اینها همش حکمته، خصوصا لا تقف ما لیس لک به
علم.
چقدر صحبت داره این آیه شریفه که انسان چیزی که نمیداند پیگیری نکنه، دنبال چیزی که نمیداند نرود، اون رو نگوید. چرا؟ ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول.
چقدر محتاجیم به این آیه این روزها هممون.
یه بیانی داره آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، میفرماد کسی که لاادری رو ترک بکنه به طرف هلاک خودش حرکت کرد. لاادری رو نمیدانم رو هر کی از چه سوال میکنه میگه میدانم. خب من که نمیدانم.
راجع به همه چیز نظر میده و صاحب نظره
و این صحیح نیست. لا تخف ما لیس لک به علم، چیزی که خطاب به پیامبره، چیزی که به او علم نداری دنبال نکن و نگو، اون رو بیان نکن. و این بسیار تو زندگی اهمیت داره. گاهی برخی از افراد نسبت به چیزهایی که آگاهی ندارن یه اظهار نظری میکنن، دیگران رو گرفتار میکنن. مثلا فرض بفرمایید بنده تو جاده دارم میرم، از یکی سوال میکنم آقا میخوام برم به سمت، فرض بفرمایید شمال، سمت جنوب و نشان من. خب من هر چی حرکت بکنم، رانندگی بکنم، دارم از مقصد دور میشم، از یکی به مقصد نزدیک میشم. لذا انسان باید با علم و آگاهی نسبت به چیزی اظهار نظر بکنه. این آیات آیات حکمت و به این آیات بایستی توجه بشه. به قرآن، به این قسمت ها خیلی باید عنایت بشه تا عظمت قرآن، این کتاب الهی، همین امروز که کتاب زنده امروزه، برای ما معلوم بشه
انشاءالله. و فرمود دلهاتون میمیره همونطور که بدنها و اجسامتون، و اگر میخواید دلتون رو زنده بکنید با حکمت و با موعظه اونها رو زنده بکنید. انشاءالله از این حکمت ها استفاده بکنیم که دلهامون هم احیا بشه انشاءالله. این هفته جای نظری ما داریم از علامه بزرگوار شهید سید محمد باقر صدر یاد میکنیم، نابغه‌ای که کمتر شناختیم بشیم، متفکر بزرگ. دوست داریم از زبان شما هم در وصفشون بشنم.
مرحوم آیت الله العظما آقای شهید صدر رضوان الله تعالی علیه واقعا یه شخصیتی بود، در خودش هم علم رو جمع کرده بود و هم اخلاق رو به تمام معنی الکلمه. انسانی که حاضر نشد تن به زیر بار ذلت بده، حاضر شد شهادت رو برای خودش بخره، میتوانست با یک لا رو تبدیل بکنه به نعم. یعنی بگوید آری، جواب صدام رو بگوید آری، تمام بود همه مسائل. اما آزادگی، اون تعهد بهشون این اجازه رو
حیاتم نزله.
این درسی است که از مکتب امام حسین سلام الله علیه همه ما گرفتیم و باید بگیریم. و این آزادگی انقدر ارزش داره که انسان جانش حاضره برای این آزادگی بده. و مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه این گونه انسانی. یه جریانی رو من راجع به ایشون عرض بکنم.
بفهم.
یه وقتی بار اولی که ایشون رو دستگیر کردن و آوردن بغداد، رئیس استخبارات بغداد، یعنی رئیس ساواک بغداد که معاون خود صدام بود، ایشون رو میطلبد و به ایشون میگوید که آقای صدر، من شما رو یک عالم برجسته میدانم. دست میکنه بالای سرش، کتابای شهید صدر رو، فلسفتونا، اقتصادونا. ایشون تو اقتصاد کتاب نوشته، صاحب نظره. بانک لاربوی کتاب نوشته، صاحب نظره. تو فلسفه صاحب نظره، تو منطق صاحب نظره. یه کتابی داره در منطق به نام استقرا، خیلی کتاب عجیبی، اصلا فهمش مشکله. بالاتر از این که ایشون یه فقیه بوده، یک اصولی بوده تو مسائل فقه، تو مسائل اصولی واقعا صاحب نظره. تو مسائل اقتصادی، تو مسائل سیاسی صاحب نظر. رئیس استخبارات دست میکنه بالای سرش، کتابهایشون رو میاره پایین، میگوید که من میدانم شما یه نابغه هستی، کتابهات رو دیدم و میدونم وجود ارزشمندی هستی، اما من اونچنان مطیع هستم اگر دستور به من بدن همین الان شما رو ترور بکنم، همین الان شما رو ترور
بکنم.
یعنی دشمن هم شخصیت مرحوم آقای صدر رو میشناخت واقعا چه شخصیتی.
و ما واجا از شخصیتی صحبت میکنیم که این همه افتخارات علمی و سیاسی و این همه نبوغ در حالی که 48 سالشون بود و به شهادت رسیدن.
خداوند متعال خب یه لطفی کرده بود به ایشون و سخت‌ترین مسائل رو بعضی از مراجع نجف به ایشون میدادن، خصوصا مسائل ریاضی رو ایشون حل میکرد.
باریکلا.
و واقعا مورد عنایت بود. استادهایی که ایشون رو تربیت کرده بودن خیلی به ایشون علاقه‌مند بودن. رضوان خدا، یادی هم از خواهر ایشون بکنی،
شهید بنت الهدا
است. این خواهر و برادر هر دو شهید شدن و زیر بار ننگ دشمن نرفتن و این آر رو بر خودشون نخریدن و این آزادگی رو از مکتب حسین بن علی سلام الله علیه آموختن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. روز 19 فروردین سال 59 بود که شهید محمد باقر صدر به همراه خواهرشون به دست صدام و رژیم بعث به شهادت رسیدند و انشالله روحشون شاد باشه و مهمان سفره سید الشهدا علیه السلام. 3-4 دقیقه فرصت داریم تا پایان ها جای نظری. دوست دارم حسن ختام امروز ما هم روایتی از امام کاظم علیه السلام باشه و انشالله دعا بکنید.
بله، من یه روایتی رو یادداشت کردم. یک شخصی است به نام زیاد قندی.
بله.
ایشون میگوید که من گرفتار شدم تو زندگی. کتب تو الى ابی الحسن علیه السلام علمنی دعا ان انی قد بلی تو به شیعه. من تو زندگی گرفتاری دارم، کمکم بکنید که مشکلم حل بشه. و کان قد حبس، ایشون رو زندانش کرده. این برای زندانیان خوبه، حبس به بغداد. حیث اتهم به اموالهم، متهم شده بود به اینکه مثلا مالی رو سوء استفاده کرد. فکتب الی، حضرت یک نامه به ایشون نوشتن، فرمودن که اذا صلیت الله، وقتی نماز خوندی، فعتل سجود، سجده رو طولانی کن و در سجده این دعا رو بخواه. ثم قول یا احد من لا احد له، اینو مکرر بگو تا یک نفس. یه نفس چقدر زمان میبره؟
بگو همینطور،
بگو اینو تا یک نفس، حتی ینقطع النفس، ثم قول، بعد از آنی که گفتی یا احد من لا احد له، بگو یا من لا یزیده کثرت العطا الا جودا و کرما. اینم به اندازه که نفس داری بگو. بعد بگو این جمله رو بگو، بگو یا رب الارباب انت 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 انقطع الرجاء الا منك، ای رب ارباب، ای مالک همه ملوک و مالکین، تویی تویی تویی، امید من قطع شده مگر از تو، یا علی و یا عظیم. همین.
چقدر جالب.
زیاد قندی میگوید که من دستور العمل حضرت کاظم علیه السلام تو زندان انجام دادم و آزاد شدم از زندان. حدیث کافی جلد 3 صفحه 328.
بسیار خوب، من میگم این حدیث رو انشاءالله دوستانمون در کانال هم قرار بدن، مراجعه بکنن دوستان و انشاءالله این دستورالعمل امام کاظم علیه السلام رو هممون اجرا بکنیم و انشاءالله از برکاتش بهره مند بشیم. باید خداحافظی بکنیم. ها جای نظری دعا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به حق آقا موسی جعفر سلام الله که یکی از القاب ایشون کاظمه. کاظم یعنی خشم رو فرو بردن. اگر این صفت حضرت رو ما داشته باشیم خیلی جاها موفق خواهیم شد، هم به خودمون آسیبی نمیرسه، هم به اون نزاعی که قراره اتفاق بیفته پایان داده میشه. این صفت کظم غیظ رو، یعنی فرو بردن غضب رو، از حضرت کاظم علیه السلام یاد بگیریم. خدایا این حالت کظم غیظ رو به همه ما مرحمت بفرما. خدای متعال در قرآن میفرماید و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس. خدایا به حق محمد و آل محمد وسیله کار و کسب برای جوانهای ما و ازدواج فراهم بفرما. نزولات آسمانی رو برای ما زیاده گردان. فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. ما را از رجبیون قرار بده. خدایا همه بینندگان ما و شنوندگان ما خودشون متعلقیشون از حوادث بعد امراض صعب العلاج پیش آمدهای ناگوار حفظ کن. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون و متشکرم ازتون، خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. تا فردا و تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. سلام میکنیم و صلوات میفرستیم بر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. خیلی ممنون و متشکرم از جای نظری از شما.
الطاهر الزکی النور المبین المجتهد المحتسب الصابر على العدا فيك اللهم وكما بلغ عن آبائه مستودع من أمرك ونهيك وحمل كابد أهل العزة والشدة فيما كان يلغى من جهال قومه رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاع ونصح لعبادك إنك غفور رحيم.